به یک نوع شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران گزارش‌ها درباره جزئیات توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گمانه‌زنی خواند. فرمانده سپاه پاسداران به اظهارات حسن روحانی واکنش نشان داد. و سفارت بریتانیا با حضور وزیر خارجه این کشور در تهران بازگشایی می‌شود. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران. روز پنجشنبه گزارش‌های اخیر درباره جزئیات توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گمانه‌زنی دانست و گفت آژانس به تعهداتش برای حفظ اسناد توافق دو جانبه پایبند مانده است. بهروز کمالوندی به خبرگزاری تسنیم گفت در برنامه همکاری ایران و آژانس برای حل و فصل موضوعات گذشته ملاحظات جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفته و این برنامه به خوبی پیش می رود. او گفته در چارچوب اقدامات اولیه اطلاعات مرتبط با سوالات مد نظر آژانس را پیش از موعد مقرر یعنی 15 اوت ارائه کردیم که آژانس نیز با صدور بیانیه‌ای آن را اعلام کرده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور اظهارات اخیر او را اولین آثار زیر سوال بردن عزت نظام عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جعفری روز پنجشنبه گفت تحقق سخنان برخی از مسئولان به معنی آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی است. روز چهارشنبه حسن روحانی گفته بود نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یکشنبه خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام گفته روز یکشنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه این کشور بازگشایی خواهد شد. در همین زمینه ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران حاصل کدام فعالیت‌های دیپلماتیک میان دو کشور بود.
سفارت بریتانیا در دوران دولت آقای احمد نژاد مورد تهاجم گرفتش و رابطه قطع شد و اما با دولت آقای روحانی که محور سیاست خارجی ایران به حول تعامل سازنده با جهان اطراف هست میشد پیشبینی کردش که ایشون یکی از اهدافشون برقرار رابطه با بریتانیا باشه. بنابراین من این رو محصول سیاست تعامل سازنده آقای روحانی میدونم که منتهی شده بود به دو دور مکالمه تلفنی ایشون با نخست وزیر بریتانیا و اینک هم افتتاح سفارت بریتانیا در تهران.
آقای علیزاده، بازگشایی سفارت بریتانیا همزمان شده با خط و نشان‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی درباره نفوذ آمریکا پس از توافق هسته‌ای در ایران اعلام کرده. با توجه به نزدیکی سیاست خارجی آمریکا و بریتانیا در بیشتر حوزه‌های بین‌المللی، آیا این موضوع با هشدارهای آیت الله خامنه‌ای در تعارضه؟
اتفاقا برعکس، من نقطه تیز صحبت‌های خامنه‌ای رو معطوف به بریتانیا نمیم. اتفاقا در مذاکرات هسته‌ای ماراتونی که برگزار بودش اون مقداری که فرانسه در ایران سخت گرفته بود در مذاکرات، بریتانیا اون مقدار سر و صدای راه نینداخته بودش در حد علنی، اما در حد حالا مذاکرات پنهانی شاید ما هم سختگیری‌های کرده باشن. ضمن این که به هر حال بریتانیا میداند که رابطه قدیمی بسیار طولانی با ایران داشته باشه. توجه داشته باشیم که برقراری رابطه با تهران تقریبا در سالگرد کودتای 28 مرداد هستش. این اتفاق داره در تهران میفته و این معنادار هستش. از قضا اعتقاد دارم که آقای خامنه ای فعلا سیاست تعامل سازنده آقای روحانی رو در حد ارتباط با اتحادیه اروپا پذیرفته.
آقای علیزاده، حالا بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران چه امکانات و خدمات کنسولی رو برای شهروندان ایران در داخل و اونهایی که در بریتانیا زندگی میکنن فراهم خواهد کرد؟
بگمون من هر دو کشور این نکته رو توجه خواهند داشت که اولویت اول بازگشایی سفارت خانه ها ارائه خدمات کنسولی خواهد بود. در حال با این همه حجم زیاد کارهای کنسولی چه در تهران چه در لندن، مسلماً این اولویت اول دو کشور خواهد بود تا بعداً توسعه بدن به روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی دیگر موضوعات. در اولین فرصت ممکن بحث برقراری اعطای ویزا در دستور کار مسائل کنسولی قرار گرفتش و بعداً تایید اسناد کنسولی، گواهی‌های دانشجویی، پزشکی و موضوعاتی از این قبیل در اولویت خواهد بود که ما در 6 ماه اول تقریبا باید انتظار داشته باشیم که این خدمات برقرار بشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و درباره احتمال بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران با رادیو فردا گفتگو کرد. و علی رضاییان برادر جیسون رضاییان گزارشگر روزنامه واشنگتن پست در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا بار دیگر با تاکید بر بیگناهی او خواستار آزادی جیسون رضاییان شد. بخشی از این گفتگو رو با همکارم نادر صدیقی میشنویم.
آقای علی رضاییان، در ادامه این گفتگو مایلم بپرسم که آیا از پاسخ احتمالی دولت ایران به تقاضای سازمان ملل متحد در مورد آزادی فوری جیسون خبری دارین؟
تقاضای سازمان ملل متحد از طریق گروه کاری این سازمان درباره بازداشت‌های خودسرانه صادر و به دولت ایران تسلیم شده. فکر می‌کنم که آنها چند هفته مهلت دارند تا به نامه سازمان ملل پاسخ بدهند، ولی هیچ اطلاعی از واکنش دولت ایران ندارم و آگاه نیستم که گروه کارشناسان سازمان ملل پاسخ رسمی دریافت کردند یا نه. آنچه می دانم این است که هفته گذشته گروه کار سازمان ملل نامه خود را با نام دست کم سه گزارشگر ویژه این سازمان در بخش‌های گوناگون به دولت ایران ارائه کرده و خواستار آزادی فوری جیسون شده است. این موضوع آشکاری است که پرونده جیسون به نادرست تشکیل شده و او هیچ عمل خلافی نکرده. این واقعاً بی سابقه است. جیسون یک روزنامه نگار معتبر و با صلاحیتی است که هیچ مدرکی مبنی بر خلافکاری او وجود ندارد و در این زمینه جهانیان و عالی‌ترین مقام‌های دولت ایران هم آگاهند و می‌دانند که چه می‌گذرد و می‌دانند که چنین عملی درست نیست.
آیا دولت آمریکا به اندازه کافی برای آزادی جیسون تلاش می‌کنه؟
میدونید، من همچنان که قبلا هم در جای دیگر به این پرسش پاسخ دادم، 100% معتقدم که تا هنگامی که جیسون آزاد نشده هیچ کس اقدام کافی نکرده است. نه دولت آمریکا، نه دولت ایران، نه سازمان ملل و نه هیچ کس دیگر. تا هنگامی که جیسون آزاد نشده و آنها به اشتباه خود اعتراف نکردند، هیچ کس در این زمینه اقدام کافی نکرده است.
وضعیت جیسون چطوره؟ فکر میکنین که او به اندازه کافی برای مقابله با این شرایط توانایی داره؟
او مقاوم است و میداند که بیگناه است. از پشتیبانی وکیل مدافعش هم برخوردار بوده و اکنون هم آماده مقابله با هر نوع احتمالی است. اگر جیسون آزاد نشود که این خود داستان بزرگتری خواهد بود، ما به تلاشمان ادامه خواهیم داد. آنها باید جیسون را هرچه زودتر آزاد کنند.
13 ماه گذشته برای خانواده شما دوری بسیار سختی بوده، به ویژه برای مادر شما. ایشون با این مسئله چگونه برخورد می کنند؟
او بسیار عصبی و نگران است. من روز سه‌شنبه با او صحبت کردم و می گفت که پس از گذشت 13 ماه اکنون سخت‌ترین مرحله رسیده و ما منتظریم ببینیم که چه اتفاقی می افتد. ما امیدواریم، البته اگر قاضی بر اساس مدارک و شواهد رأی بدهد. مردم می دانند که چه می گذرد و تمام جهان از این پرونده آگاه است. اگر تصمیم درست اتخاذ شود، جیسون مرخص خواهد شد و اجازه خواهد یافت که آزاد باشد. البته ما در ایران هیچ کنترلی بر امور نداریم و تنها می توانیم با شما و سایر رسانه ها گفتگو کنیم و بگوییم که واقعیت چیست؟
واقعیت هرچه باشد، این تصمیم قاضی جمهوری اسلامی است که سرنوشت آینده جیسون رضاییان، گزارشگر آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست را رقم خواهد زد.
سعید مرتضوی یکی از آشناترین نام‌های حوزه قضایی و امنیتی ایرانه. کسی که نامش با خیلی از پرونده‌های بزرگ حقوق بشری گره خورده. از بسته شدن فله مطبوعات در دوران محمد خاتمی تا کهریزک و جنبش سبز. به تازگی حکم سعید مرتضوی درباره اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک اعلام شد. تبرئه. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت 6 من نیوشا بغراتی همراه شما هستم تا به همین مسئله بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اما دولت آمریکا با تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 از جانب روسیه به ایران مخالفت کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
به رغم ممنوعیت فروش اسلحه به ایران در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی، گزارش‌های خبرگزاری‌های ایرانی و روسی از آمادگی دولت روسیه به حمل سیستم پیشرفته موشک‌های S-300 به جمهوری اسلامی حکایت می‌کنند. در این زمینه شبکه فاکس نیوز در گزارشی اختصاصی به نقل از جف دیویس سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در مورد فروش احتمالی سیستم موشکی روسیه به ایران نگران است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تأکید کرده که ایالات متحده بی تردید مخالف این فروش تسلیحاتی است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که دولت ایران در نظر دارد قرارداد خرید موشک‌های روسی S-300 را ظرف هفته آینده امضا کند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران هم از قول وزیر دفاع جمهوری اسلامی گزارش‌های مشابهی را منتشر کردند. از طرفی روز چهارشنبه خبرگزاری روسیه ریا نوستی از قول یک مقام روسی معامله تسلیحاتی با دولت ایران را تایید کرد. به گفته رسانه‌های ایران، حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی از سفر هفته آینده مقام‌های رسمی این دولت به مسکو برای امضای قرارداد خرید موشک‌های S-300 خبر داده است. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز همچنین به نقل از کارشناسان موشکی آمریکا اضافه کرده که سیستم موشک‌های S-300 روسی از توانایی‌های بالایی برخوردارند و می‌توانند برای جت‌های نیروی هوایی آمریکا و یا اسرائیل خطری بالقوه باشند. دولت اوباما پیش از این در آوریل گذشته نیز مخالفت خود را به اطلاع مقام‌های روسی رسانده بود. در آن هنگام جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته بود که جان کری وزیر خارجه آمریکا این مخالفت را در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در میان گذاشته است. در این میان جب بوش از کاندیداهای مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه آمریکا سیاست‌های خارجی دولت اوباما را به باد انتقاد گرفت و رئیس جمهوری را مورد سرزنش قرار داد.
This administration doesn't have a strategy. They're incremental in their approach. And the net result is that we have chaos.
آقای بوش روز سه‌شنبه در یک میتینگ انتخاباتی در کارولینای جنوبی گفت که دولت کنونی آمریکا از هیچ استراتژی برخوردار نیست و آشوب و نابسامانی کنونی نیز به همین دلیل است. او در تشریح انتقاد خود گفت شما نمیتوانید خط قرمز تعیین کنید و به پیامدهای نقض آن نیندیشید. شما از 3 یا 4 سال پیش قول کمک به ارتش آزاد سوریه نباید میدادید که عدم انجامش آثار وخیمی را موجب شده است. برخی گزارش ها به نقل از روزنامه‌های ایرانی حاکی‌اند که ممکن است جمهوری اسلامی در آینده فهرست خریدهای تازه‌ای شامل جت‌های ساخت روسیه را منتشر کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود و در اینجا نگاهی داریم به آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دیشب در آغاز هفته چهارم دیدار نفت تهران و ملوان انزلی در تهران یک بازی پرگل و پرافتخیز و تهاجمی از آب درآمد که هر لحظهش بوی گل میداد و در پایان 3-3 مساوی شد. در حالی که هنوز هفته چهارم لیگ برتر به پایان نرسیده است، فدراسیون فوتبال یک بار دیگر به بازیکنان در مورد خالکوبی هشدار داد. در گزارشی که از شبکه 3 سیما پخش شد و خالکوبی برخی از فوتبالیست‌های لیگ برتری را بدون نمایش صورتشان به تصویر کشید، محمدزاده رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گفت:
اگر قایم به تاریخچه خالکوبی و این مسائل نگاه کنیم، اینا برای زندانیا بوده، برای اخشار کم فرهنگ جامعه بوده. فوتبالیستای عزیز ما هم خواهش میکنم به این موضوع دقت بکنن. برای ما تفاوتی نمیکنه چه بازیکن خارجی چه بازیکن داخلی اگر بخوان تخلف از آیین‌نامه اخلاق بکنن برخورد خواهد شد.
و مهناز امیر شقاقی سرمربی تیم ملی فوتسال دختران زیر 19 سال ایران میگوید هنوز در شوک شکست سنگین برابر تیم کره جنوبی است. تیم فوتبال دختران ایران روز گذشته در اولین مسابقه در رقابت‌های قهرمانی آسیا در نانجینگ چین با نتیجه پرگل 13-0 به کره جنوبی باخت و قرار است فردا جمعه دومین دیدار خود را مقابل کره شمالی برگزار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.